أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این جوابهایی که از شبه عبائیه داده شد، جواب چهارم که در کلمات مرحوم های خوبی و همینطور در کلمات مرحوم های تبریزی اومده بود، این بود که ما در این مورد شبه عبائیه به این مثال عبا، در فرضی که هر دو طرف عبا ملاقات کرده با شیء طاهر ثالث، با آبی که در تشت هست ملاقات کرده، ملتزم میشیم به این که اون شیء طاهر نجس شده، تنجس پیدا کرده است به واسطه این ملاقات، ملتزم به این میشیم، چون موضوع تنجس ملاقی در این مورد محرز شده است، حجت پیدا میشه، به ملاحظه احراز موضوع حجت پیدا شده بر تنجس ملاقی، به این ملتزم میشیم. و اگر در جاهای دیگر و به صورت کلی ملاقی احد اطراف علم اجمالی را نجس نمیدانیم، چون دلیل بر تنجس اونجا تمام نیست، احراز نشده از موضوع تنجس، یا در مقابل به واسطه اصل عدم تنجس و طهارت احراز شده. اما در مورد مثال عبا، این چون موضوع تنجس احراز میشه، روی این حساب حکم به تنجس میشه. بله، به لحاظ احکام واقعیه و مقام ثبوت محرز هست که در اینجا در این مثال عبا، اگر ابتداعا این آب با طرف چپ عبا که غیر مقصول هست و احد اطراف علم اجمالی هست، اگر با این طرف ملاقات بکنه نجس نمیشه، چون فعلا در حد احد اطراف علم اجمالی، ملاقات احد اطراف علم اجمالی هست. ولی بعد از این که اون قسمت راست عبا که مقصول بود اضافه شده به این ملاقات و در آب قرار گرفت، بعد از این موضوع برای تنجس ملاقی پیدا میشه. هر چند ملاقات طرف طاهر، ملاقات مقصود با این آب، به لحاظ مقام ثبوت واقعا هیچ اثری در نجاست او نداره، در تنجس واقعی آب ملاقات با طرف پاک، ملاقات با شیء پاک یقینا از اسباب تنجس نیست، ولو واقعا اینجور نیست، ولی این ملاقات با شیء پاک اثری که داره اینه که موضوع را، موضوع تنجس را احراز میکنه. چون اگر این ملاقات با طرف مقصول محقق شد، استصحاب بقای نجاست در موضع واقعی عبا که اصابه بولون او دمون، اون استصحاب زنده اینجا جاری میشه و موضوع پیدا میکنه. ولو ملاقات طرف پاک با آب در تشت در طهارت و نجاست واقعی هیچ اثر نداره، ولی در قیام حجت بر تنجس ملاقی که آب تشت باشه و عدم قیام حجت مؤثره. و اونچه که در مورد احکام ظاهریه مناط هست و میزان هست اینه که موضوع حکم ظاهری محقق بشود یا نه، محقق نشه. اما اینکه به لحاظ حکم واقعی تأثیر داشته باشه یا تأثیر نداشته باشه، سببیت داشته باشه یا نداشته باشه، اینها جزء امور دخیل در جریان حکم ظاهری نیستن. اینکه به لحاظ حکم واقعی در این مورد حتما مؤثر باشه یا نباشه، اینا تأثیر در جریان حکم ظاهری نداره. این حاصل جوابی است که جواب 4 و همونجور که اشاره شده بود در اینجا بعضیا اشکال کردن، اشکال به این صیغه است که بله ما قبول داریم که به لحاظ عالم تعبد در مرحله اجرای احکام ظاهریه با در نظر گرفتن موضوع احکام ظاهریه و شرایط جریان احکام ظاهریه تناقضی در کار نیست، معلومه، چون حکم ظاهری تابع جریان موضوع خودشه، تابع وجود موضوع خودشه و ملازمه در حکم واقعی جلوی او رو نمیگیره. لکن چون خود این مطلب وجدانن امر عجیبی هست، امر غریبی هست که بگیم این آب که با یک طرف آب قبلا ملاقات کرده تا قبل از ملاقات با صوب طاهر با طرف طاهر نجس نبوده ولی الان نجس بشه، خب این امر عجیب و غریب و امر مستبعدی هست. چون این امر عجیبی هست، این موجب انصراف ادله استصحاب از این مورد میشه. بله اگر دلیل خاص در این مورد وارد بشه امکان داره به این ملتزم بشیم، تعبد به او ممکن هست، لا اشکال فیه، ولی چون امر عجیبی هست احتیاج به بیان خاص داره. اطلاقات کافی نیست برای اینکه این نتیجه را در اینجا بده که حکم به نجاست عبا در این مورد بکنه، با استصحاب نجاست ما حکم به عبا بکنه، اطلاقات کافیه بر این نیست، چون این در حقیقت خارج از دائره انصراف ادله استصحاب است. یکی این اشکالی در بعضی از کتب شده مثل انوار الاصول و ارشاد و عقول و اینا، این اشکال را به مرحوم‌های خویی در این جواب کردن، ولی خب این اشکال هم وارد نیست به جهت این که ادله اصول که مقصود در اینجا استذهاب هست رو عنوان عام رفته که یقین به حدود و شک در بقا، هر جا موضوع محفظ باشه این و ارکان استصحاب تمام میشه، اینجا تمام این استصحاب جاری میشه. و این که گفته شده این امر عجیب و غریبی هست، خود این استبعاد و عجیب قرار دادن، استعجاب و این که این را امر بله امر غیر معهودی حساب بکنن، با قطع نظر از شرایط جریان اصل و حکم ظاهری است. به الا کسی منات جریان حکم ظاهری را ملتفت باشد، تأمل بکنه در منات جریان حکم ظاهری که منات اینه که موضوعش تمام بشه، حجت در بین محقق بشه. اگه کسی التفات داشته باشه به منات جریان حکم ظاهری، با التفات به منات دیگه این امر عجیب و غریبی حساب نمیشه. این امر غریب بودن ناشی شده از این که در اجرای حکم ظاهری تأثیر در حکم واقعی و تلازم در حکم واقعی را دخیل قرار دادن. این استعجاب از اینجا پیدا شده، استغراب از اینجا پیدا شده که در جریان حکم ظاهری بله تلازم در حکم واقعی را دخیل قرار دادن. اگر این به این هم اشتباه بوده دیگه، اگر کسی ملتفت باشه که نه اون تأثیر نداره، تلازم در حکم واقعی و تأثیر در حکم واقعی ربطی نداره به جریان احکام ظاهریه، با التفات با او دیگه این چیز عجیبی در نمیاد، چیز غریبی در نمیاد که بخوایم از این فرار بکنیم و به واسطه این رفعیت بکنیم از اطلاق ادله استصحاب در فرار بکنیم و رفعیت بکنیم از جریان استصحاب در قسم ثانی از اقسام کلی. خب این تا اینجا بله در اقصا در بحث جریان استصحاب در قسم ثانی از اقسام کلی چهار نقطه و چهار مقطع البحث مطرح شده. نقطه پنجمی که در استصحاب قسم ثانی جا داره که تعرض بشه به او این بحثه که بله در استصحاب قسم ثانی گفتن از تطبیقات استصحاب قسم ثانی جایی است که ما در نجاست شیئی شک داشته باشیم، اصل نجاست شیء را احراز کردیم، نمیدانیم که آیا نجاست او نجاست عرضیه هست که با قصر مرتفع بشه قابل تطهیره، یا اینکه نجاست نجاست ذاتی هست هزار بار هم او را قصر بکنیم پاک نمیشه. خب در این از مواردی است که مجرای استصحاب قسم ثانی هست. در کلمات مرحوم آقای خویی بعد از بیان جریان استصحاب در قسم ثانی فرمودن که اینجا دو تا فرع وجود داره که لا بحث به اشاره به این دو فرع، این دو تا فرع مربوط هست به جریان استصحاب قسم ثانی. فرع اول جایی است که ما علم داریم به این که چیزی نجس است فعلا، الان می‌دانیم که نجسه ولی نمی‌دانیم که آیا نجاست او نجاست ذاتیه هست غیر قابل تطهیر یا نجاست عرضیه. مثلا می‌دانیم که این صوف نجسه، این پشم نجسه، علم به نجاست او داریم، نمی‌دانیم آیا نجس بودنش به خاطر این که از خنزیر گرفته شده که نجاست اصلیه است، نجاست ذاتیه است، قابل تطهیر نیست، یا اینکه نجاستش به خاطر ملاقات با بوله. شخص ثقه‌ای به ما خبر داد که این نجسه، این مقدار گفته اما کیفیت نجاست رو برای او برای ما بیان نکرد. این برای یک فرد حکم این فرد چیه؟ ایشون فرمودن که در اینجا اگر ما قائل به جریان استصحاب در عدم ازلی باشیم، خب در اینجا نجاست ذاتیه رفته است روی صوف بله خنزیر. ما نسبت به این پش به صوف نمی دانیم که آیا صوف خنزیر هست یا نیست. استصحاب عدم ازلی میگه این شیء خارجی اون وقتی که موجود نبود، خودش نبود، از خنزیر هم نبود، جزء خنزیر هم نبود، از توابع خنزیر هم نبود، بعد از وجودش نمیدونیم که آیا از حین وجودش آیا جزء خنزیر محقق شده موجود شده یا نه. اگر قائل به جریان استصحاب عظم ازلی بشیم که ما هو المختار، حکم میکنیم به این که این از صوف خنزیر نیست، طبعا اگر از صوف خنزیر نباشه غیر صوف خنزیر بقیه اشیا طهارت ذاتی دارن و با قصد اگر نجس هم شده باشن با قصد پاک میشن. ولی اگر استصحاب عدم ازلی را قائل نشدیم، اینجا که علم به نجاست مردد بین ذاتی و عرضی بودن این صوف داریم، اگر این را هم بشوییم باز نمیشه از این به عنوان شیء طاهر استفاده کرد، چون استصحاب کلی نجاست در اینجا جاری میشه، میشه از موارد جریان استصحاب کلی نجاست. بعد از شستن نسبت به این صوف اشاره میکنیم، میگیم که یه نجاستی اینجا بوده، نمیدانیم نجاست نجاست ذاتیه بود که مقتوع البقا باشه یا نجاست نجاست عرضیه بود که با غسل مرتفع شده باشه. این نجاست به عنوان کلی مردد بین فرد مقتوع الارتفاع و مقتوع البقا هست. خب شرایط جریان استصحاب کلی در اینجا فراهم، استصحاب کلی اگر استصحاب عدم ازلی را جاری نداریم، کسی که استصحاب عدم ازلی را جاری نمی داند، اینجا باید اجتناب بکنه از این صوفی که علم به نجاستی اجوالا. این فرع اول. فرع دوم جاییست که ما علم داریم به طهارت شیعی فعلا به خاطر قاعده طهارت، ولو محل شک بوده، نمیدانیم که آیا نجس هست یا پاکه، ولی به هر حال قاعده طهارت را در او جاری کردیم، قاعده طهارت را در او جاری کردیم، با قاعده طهارت حکم به طهارت کردیم، بعد نجاست عارض شد، شک کردیم که قاعده طهارت را درش جاری کردیم. مثلا همین مثال صوف را همون اول قبل از این که با یه صوفی برخورد کردیم، نمیدونیم که این از مثلا خنزیر هست یا از خنزیر نیست، خب اینجا شک داریم در این که این طاهر است یا طاهر نیست. کل شیء لک طاهر، به ما گفت این طاهره، در اون نجاست اول که معلوم نیست، مشکوکه، قاعده طهارت را در اون جاری کردیم. بعد از این که قاعده طهارت را در اون جاری کردیم، این صوف ملاقات کرده است با یک نجسی، ملاقات کرده است با یک نجسی، مثلا بولی بهش اصابت کرده. بعد از اصابت بول ما شک داریم که آیا این صوف خنزیر بوده که نجاست در او باقی باشه و با قصد مرتفع نشده باشه، یا اینکه صوف غیر خنزیر بود که نجاستش نجاست عرضی است. این مثال برای فرع دوم اینه. این یک مثال برای فرع دوم. مثال دیگه ای که برای فرع دوم هست، فرمودن در مثل صابون هایی که از خارج میارن و ما احتمال میدیم که این از اجزای خنزیر در میته درش باشه، احتمال میدیم که از اجزای خنزیر و میته نباشه، مزکا باشه، اون شحم، اون حیوانی که از شحم او صابون درست کردن اون مزکا بوده. خب در اینجا علایاله نسبت به این صابون به مقتضای قاعده طهارت شک در نجاست این داریم، بگه شک در نجاست داریم، خب به قاعده طهارت حکم به طهارت میکنیم. اینجا از موارد جریان قاعده طهارت هست. استصحاب حتی اگر احرازم بکنیم که از حیوان گرفته شده، استصحاب عدم تزکیه نجاست رو اثبات نمی کنه، همچنان قاعده طهارت جاری میشه. روی نصاب در جلدی که از بلادی دیگر میارن اگه شک کردیم، یا حتی در گوشتی که از بلادی دیگر میارن اگه شک کردیم که این تزکیه شده یا تزکیه نشده، استصحاب عدم تزکیه میگه اون حیوان غیر مزکا است، این تزکیه نشده. روی این حساب در این جلد، در نماز نمیشه از این جلد استفاده بکنیم، ولی حکم به نجاست او نمیشه. اگر چیزی ملاقات با او کرد حکم به نجاست نمیشه، بلکه چون موضوع نجاست عنوان میته است، عنوان میته هم که احراز نشده، یا عنوان جزء خنزیر بودن هست که اونم که احراز نشده. علایاله در این صابون، حالا مثال دوم برای این فرد اینه که این صابونی که میارن احتمال میدیم از شحم خنزیر و میته باشه، احتمال بیدیم نه، از شحم حیوان مزکا باشه، خب با قاعده طهارت حکم به طهارت کردیم. بعد این صابون نجس شده، آب نجس به این صابون برخورد کرد، این صابون الان نجس شده. اگر این صابون را ما بعد تطهیرم بکنیم، غسلم بکنیم، بعد از غسل شک میکنیم که آیا این صابون، چون اون شک در کونهی من نجس العین که همچنان باقی دید، اون شک از بین نرفت، الانم این شک موجوده که آیا این صابون از اجزای حیوان غیر معکوس، از اجزای میت و خنزیر بوده که در نجاست ذاتی باشه و با اون تطهیر غسل بعدی هیچ از بله طهارتی برای او پیدا نشه، یا اینکه نجاست او نجاست عرضی بوده، از اجزای حیوان مزکا بوده، شحم مزکا درش بوده و نجاستش نجاست عرضی هم. خب در اینجا در این فرع دوم ایشون فرمود اینجا اگر بله ما استصحاب عدم ازلی را جاری بدانیم خب روشنه مثل فرع قبلی میشه، ولی اگر استصحاب عدم ازلی را هم جاری ندانیم باز در این فرع حکم به طهارت این صابون میکنیم، حکم به طهارت این صابون میکنیم، یا در اون مثال هم مثال اولش که صوف باشه حکم به طهارت صوف میکنیم. چرا؟ به جهت این که این صابون قبل از این که آب نجس بهش برخورد بکنه فرض اینه که ما شک داشتیم و شک ما موجب جریان قاعده طهارت در این شده دیگه، قاعده طهارت این صابون رو محکوم به طهارت کرده و موجب شده که احکام طهارت ذاتی بر این صابون بار بشه. یکی از احکام طهارت ذاتی شی اینه که لو تنجس به اصابت ماء نجس به اصابت بول به غیر او لطهر بالغسل، یکی از احکامش اینه دیگه. خب در اینجا اون قاعده طهارتی که قبل از اصابت بول قبل از اصابت ما در این صابون جاری کردیم، این قاعده طهارت موجب جریان احکام طهارت میشه، از جمله ارتفاع نجاست عرضی به قتل شرعی. خب این دیگه نمیذاره اون استصحاب کلی نجاست جاری بشه، برخلاف فرع اول. در فرع اول استصحاب کلی نجاست جاری میشد، ولی در اینجا استصحاب کلی نجاست جاری نمیشه، چون در اینجا یه اصل موضوعی وجود داره در مقابل استصحاب کلی نجاست. اصل موضوعی همون قاعده طهارتی است که در حقیقت طهارت ذاتی را در این صابون اثبات کرده، منطق طهارت ذاتی با قاعده طهارت اثبات میشه، یعنی در همون حد اجرای احکام در مقام ظاهر دیگه. پس فرع اول فرموده که استصحاب نجاست به عنوان کلی قسم ثانی مجرا دارد جاری می شود اگه استصحاب عدم ازلی رو قائل نباشیم. در تقدیری که استصحاب عدم ازلی رو قائل نباشیم در فرع اول استصحاب کلی مجرا دارد، ولی در فرع دوم استصحاب کلی مجرا ندارد، چون در اونجا قاعده طهارت به عنوان اصل موضوعی طهارت رو اثبات کرده، طهارت قبل از اون اصابت بول را طهارت قبل از اصابت بول را اثبات کرده دیگه، استصحاب کلی نجاست موضوع نداره. این بله فرمایش مرحوم آقای خویی در تطبیق استصحاب کلی قسم ثانی در این دوتا فرق. خب در اینجا در کلمات مرحوم آقای تبریزی نسبت به این تفریقی که مرحوم آقای خویی بین الفرعین انجام دادن که در فرع اول فرمودن جای استصحاب کلی هست، در فرع دوم جای استصحاب کلی نیست، ایشون اشکال فرمودن که نه، همونطور که در فرع دوم با که اجرای قاعده طهارت قبل از اصابت جلوی جریان استصحاب کلی گرفته میشه، همینطور هم در فرع اول هم قاعده طهارت را میتونیم جاری بکنیم. چرا؟ به این تقریب که خب در فرع اول که ما با صوفی برخورد کردیم که علم به نجاست او داریم، مرددیم بین این که نجاستش نجاست ذاتی هست یا نجاست فعلیه، فرمودن که اون لحظه‌ای که ما با این صوف برخورد کردیم و علم به نجاست داریم، درسته که الان به لحاظ این زمان این ساعت که مثلا اگه ساعت 8 بود، به لحاظ این زمان ما علم داریم به نجاست او فعلا، به لحاظ این زمان علم به نجاست فعلی او داریم، ولی به لحاظ آنات قبلی احتمال میدیم که این نجس العین نباشد، به طاهر ذاتی باشد. به لحاظ قبل از این زمان شک در طهارت او داریم. وقتی به لحاظ قبل از این زمان الان شک داریم در طهارت قبل از ساعت 8، شک ما فعلی هست، مشکوک طهارت ذاتی قبل از ساعت 8. خب در این موارد که شک الان باشه ولو مشکوک قبل باشه، ما میتونیم اصل را جاری بکنیم، قاعده طهارت را جاری بکنیم، با قاعده طهارت طهارت این صوف را قبل از اصابت نجس طهارتش را اثبات بکنیم. وقتی طهارتش را اثبات کردیم دیگه میشه مثل مثال صابون. در صابون چطور قبل، چطور با قاعده طهارتی که طهارت قبل از اصابت را اثبات میکرد شما جلوی جریان اصطصاب قسم ثانی را گرفتید، در مثال صوف هم همینه. منتها در مثال صوف شما اون آن مواجهه با صوف درسته که علم فعلی دارید، علم دارید به نجاست فعلیه، ولی به لحاظ قبل اصابت نجس، به لحاظ آنات قبل قاعده رو میتونید جاری کنید. به عنوان مثال و به عنوان نظیر فرموده موارد دیگه هم ما داریم که قاعده طهارت و اصل عملی رو جاری میکنیم به لحاظی که شک فعلی هست ولو مشکوک از قبل باشه. مشکوک از قبل بودن مانع اجرای اصل نمیشه، در جایی که اثر داشته باشه. در جایی که اون مشکوک از قبل باشه ولی اثر داشته باشه، ما میتونیم اصل را الان جاری بکنیم. مثلا بله، شخصی وضو گرفت به یه آبی، بعد این آب بعد از اینکه وضو گرفت و آب ریخته شده، یا کلن تلف شده یا ریخته شده به دریا، اون وقت بعد از وضو شک میکنی که اون آبی که قبلن، الان شک میکنی، اون وقتی که وضو میگرفت شک نداشت، الان شک میکنی که اون آبی که قبلن وضو گرفته آیا اون آب پاک بوده یا پاک نبوده. خب اینجا قاعده طهارت میگه که اون آبی که باش وضو گرفتی پاک بوده، چون طهارت اون آب که مشکوک در زمان سابق هست اثر داره، اثرش صحت وضوعی است که هنوز هم برای مکلف نافع هست، روی این حساب قاعده طهارت جاری میشه. وجه حکم به صحت وضوع در اینجا قاعده وجه حکم به صحت وضوع در اینجا همون قاعده طهارت در وضوع، کسی اشکال نکنه اینجا حکم به صحت وضوع از راه قاعده فراغه، چون بعد از اینکه وضوع گرفت شک میکنه که اون آب جاری میشه یا نه. این فرموده که این قاعده فراغ را اگه ما بگیم که قاعده فراغ اختصاص داره به جایی که شخص در حال عمل احتمال ذوق را بده، تعبد قاعده فراغ تعبد به عسکریت از احتمال التفات حال عمل داده بشه، در معنوی که شخص در احراز میکنیم که در حال عمل غافل بوده، این روی حساب از راه قاعده فراغ نمیشه حکم به صحت وضوع بکنیم، چون همه اینا قبول ندارن. اونایی که احتمال عسکریت را در قاعده فراغ شرط میدونن در مثل مورد نمیتونن به قاعده فراغ تمسک بکنن، ولی با قاعده طهارت مشکل حل میشه. قاعده طهارت یا استصحاب طهارت جاری در این آب وضوعی که فعلا وجود ندارد، قبلا موجود بوده، قاعده طهارت موجب میشه که حکم به صحت این وضوع بکنیم. پس نتیجه میشه که همونطور که در مثال صابون اسم بله با قاعده طهارت جلوی جریان استصحاب قسم ثانی گرفته میشه، در مثال صوف هم با قاعده طهارت جاریم بله با قاعده طهارت جلوی استصحاب گرفته میشه. فرق اینا فقط در اینه که در مثال صابون در همون زمانی که مشکوک موجود بود ما قاعده طهارت را جاری میکنیم، ولی در مثال صوف قاعده طهارت را برای شکی در شکی جاری میکنیم که شک فعلی هست ولی مشکوک حالت قبل از این اصابته. رو این حساب این حکم این دوتا فر بله حکم این دوتا فر علال قول به عدم جریان استصحاب عدم ازلی حکم این دوتا فر مختلف نمیشه. این در حقیقت این دوتا فر به یه فر برمیگرده، یعنی عملا به یک فر برمیگرده به لحاظ منات جریان اصول و قواعد. این اشکال و تعلیقی است که در ذیل کلام مرحوم آقای خویی ایشون داره، ولی این اشکال و تعلیق ظاهرا وارد نباشه چون موضوع این دوتا فر مختلفه. فرع دوم درسته، فرع دوم در جایی هست که ما علم به جامع نجاست داریم، علم به جامع نجاست داریم، ولی قبل از او قبل از علم به جامع نجاست داریم و این علم به جامع نجاست از همین حین اصابت محقق شده. در همین مثال به همین مثالی که زده شده که در صابون بعد از این که بعد قاعده طهارت رو ما جاری کردیم یک آب نجسی به این صابون اصابت کرده. مثال دوم فرع دوم در کلام مرحوم آقای خویی ناظر به جایی هست که علم به جامع نجاست، علم به نجاست فعلیه حاصل بشود عند اصابت نجس. یه اصابت معلومی داریم منتها نمیدانیم که این اصابت تأثیر داره در تنجیس چون این شی طاهر ذاتی هست، یا اصابت تأثیر نداره چون این شی نجس به ذاته. اگر نجس به ذات باشه اصابت ماء نجسی تأثیر در اون نداره، ولی اگر نجس به ذات نباشه اصابت نجس مؤثر دیگه موجب نجاست میشه. در فرع دوم موضوع بحث اینه، ولی فرع اول که مثال صوف باشه، در مثال صوف که ما علم به نجاست داریم خصوصیت فرع اول اینه که ما علم پیدا کردیم به این که این شی نجسه، این شی نجسه، منتها اصابت به شی نجس هم معلوم نیست. یک کسی به ما خبر داد که این صوف نجسه، ولی این نجس بودنش به خاطر اصابت هست یا به خاطر عدم اصابت این را نگفته. خب در اینجا حالت قبل، اینجا اصابت معلومی ما نداریم، اصابت معلومی نداریم که شک بکنیم که آیا اصابت تأثیر داشت در تنجس این یا تأثیر نداشت. از همون اول به حسب اخبار فقه زمانی که ما علم به نجاست پیدا کردیم همین مقدار میدانیم که این شی الان با که باش مواجه شدیم نجسه. هین الالتفات هین مواجهه باشه علم به نجاست او پیدا کردیم، نمیدانیم بعد نجاستش نجاست ذاتی هست یا نجاست عرضی، یعنی اصل اصابت معلومی. خب در اینجا که اصل اصل معلوم نیست قاعده طهارت رو ما به لحاظ چه زمانی بخوام جاری کنیم؟ همین الان ما شک داریم دیگه، به لحاظ حالت قبل که مجرای قاعده طهارت نیست که. یه زمانی بر این صوف نگذشت که ما به لحاظ اون حالت قاعده طهارت را جاری بکنیم تا موضوع را از استصحاب بگیره، از استصحاب طهارت بگیره. مفروض در مورد اول جایی است که اصابت به نجس آخر محرز نیست، بلکه اون زمانی که شخص مواجه شده با این شی، همون زمان التفات و مواجهه علم به نجاست او پیدا کرده. خب به اون به ملاحظه این جهت طبعا دیگه قاعده طهارت نمیشه به لحاظه زمانی در او جاری بشه. آن مواجهه الانه، الان شک داره که، الان هم شک در نجاست نداره که، الان یقین به نجاست داره، قاعده طهارت کی بخواد جاری بکنه. با توجه به این که موضوع این فرع اینه، دیگه در فرع اول مجرای قاعده طهارت نیست. بله اگر مثال صوف را جوری حساب بکنید که علم به نجاست فعلیش از باب اینه که اصابت به آب نجس یا به بول هم محرزه، به شک در این داری که تأثیر کرده یا تأثیر نکرده، اگه این باشه این برمیگرده به فرع دوم. ولی اونی که فرع اول را ممتاز قرار میده از فرع دوم اینه که علم به نجاست فعلیه همراه نیست با علم به اصابت نجس. خب اینم مطلبی که مربوط به بله نه از نه اگه بدونیم که اصابت داره قبل از الان فرضیم که این زمانی که ما به اون مواجه شدیم در این زمان علم به نجاست داریم دیگه. گفت این نجسه، اون زمان قبلی را نگفت که یه زمانی که درش مشکوک باشه نجاست او رو که نداریم که. اصلا اصابتی در کار نیست که، اصابتی در اون از همون آنی که التفات به او پیدا کرد یقین به نجاست او داره، یقین به نجاست او داره، یا به خاطر اینکه از همون اول نجس بوده یا به خاطر اینکه اصابت کرده، اصابت هم از قبل کرده. یه حالت قبل از حالت علم فعلی رو در اینجا فرض نکردیم، فرض نشده یه حالت قبلی. ولی در اون مثال صابون یا در مثال صوفی که ما علم داریم به این که این با این صوف شیء آب نجس ملاقات کرده، بول ملاقات کرده، علم به ملاقات داشتیم، خب بله اونجا میتونه بگیم قبل از این اصابه. درسته که الان بعد از علم به اصابه مای نجس یا علم به بول نجاست فعلیش معلومه، ولی قبل از این شک در نجاست داریم. دو تا حالت را به لحاظ دو تا حالت در او فرض میشه. به لحاظ یک حالت که حالت اول باشه، قبل از حالت علم باشه، قاعده طهارت جاری میشه، موضوع رو برمیداره. ولی در اونجا که حالت قبلی فرض نشده دیگه. این مطلب پنجم مربوط به بله تطبیق این بود. یه تطبیق دیگه هم در استصحاب قسم ثانی هست که همون مثال معروف خروج بلل که مردد باشد بین بول و منی، که بله در این مثال هم کلماتی از اعلام در این قسمت هست. تفصیل این بحث در کلام مرحوم محقق عراقی هست، ولی اون قبلن چون این بحث اینو قبلن مطرح شده بود، ولو همه این صور اینا اونجا به تفصیل مطرح نشده، ولی اونی که به حسب مقتضای عدل، مقتضای نصوص و دلیل اجتهادی حکم این فرع قبلا مطرح شده دیگه اینجا تکرار نمی کنیم دیگه. این بحث استصحاب قسم ثانی، جریان استصحاب در قسم ثانی رو تا اینجا تمام می کنیم. از این بعد وارد جریان استصحاب در قسم ثالث از اقسام کلی. بله میخواید اگه من دوید فنگ دیگه